بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث استدلال برای مقوله شورا و اکثریت در فتوا به سیره ابتدا و در یک مقامی بحث کردیم که اصلا سیره ای عقلایی در چهار مسئله ای که در این بحث مطرح هست وجود دارد یا ندارد، که هر چهار مسئله را با ملاحظه سیره مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه را در هر بحثی عرض کردیم. مبحث دیگری که در سیره مطرح است این است که آیا سیره میتواند مفید ترجیح و الزام باشه یا نه. ما یک بحثی را در باب سیره معصوم اینجا عرض کردیم به عنوان یکی از حجج شرعیه و انواع و اقسامی که اون سیره داره، و بیشتر تأکیدمون بر این بود که آیا سیره فراتر از جواز را میتواند افاده بکنه یا نه. عرض کردیم که اون دلالت ذاتی و قاعده اولیه همون افاده جواز بالمعنى العام یا بالمعنى العام است، و چه در سیره فعلی چه در سیره ترکی. اما در این حال راه مسدود نیست برای این که سیره یک برد بیشتری داشته باشد، دلالت مضاعفی داشته باشه. نه، سیره گاهی میتواند فراتر از جواز بالمعنى العام را افاده بکنه، به این معنا که سیره قولی فقط نگوید حرام نیست، بلکه یک درجه بالاتر بیاد بگه مکروه هم نیست، از اون هم یه درجه بالاتر بیاد بگه که عرض شود که مباح به معنای خاصم نیست، و بیاد از اون بالاتر بگه که مستحبه، و از اون بالاتر گاهی بیاد حتی وجوب رو برسونه. بنابراین سیره میتواند با انضمام یک قرائنی در این درجات بیاد بالا و دلالت غنیتری پیدا بکنه، این امکان پذیره. البته نیاز به قرائن ویژه و ادله متقنی داره که 6-7 قرینه رو دیروز عرض کردیم برای اینکه سیره بتواند افاده رجحان بکنه، و احیانا از حد رجحان هم بیاد بالاتر الزام را افاده بکنه که این دشوارتره. پس سیره میتواند فراتر از اباحه به سمت ترجیح و احیانا الزام سوق پیدا بکنه و دلالت پیدا بکنه. این یه بحث کلی بود که دیروز در سیره معصوم پیاده کردیم. حالا از اون بحث دیروز منتقل بشیم به سیره عقلائیه که مورد بحث خودمون هست. در سیره عقلائیه و به نحوی حالا در سیره متشرع هم این حرف پیاده میشه. حالا بیشتر الان مد نظر ما در بحث امروز همین سیره عقلائیه است که با بحث هم مستقیم ارتباط داره. خب سیره عقلائیه‌ای که در مرعا و منظر معصوم باشد و مورد ردع قرار نگیرد، این یکی از حجج شرعی است. حالا این تقدیر و بیانی که الان میکنم یالا قدر متیقن از سیره عقلائیه است که حجت سیره و رفتار عقلائی که در مرعا و منظر معصوم باشد و معصوم آن را تأیید بکند، و این تأیید گاهی از طریق دلالت صریح استفاده میشه و خیلی وقت هم غیر مستقیم از طریق عدم ردع فی ما من شأنه ردع استفاده میشه. این حجت میشه. ببخشید، این سیره وقتی که باشه در شرایط عادی دلالت بر این میکنه که این فعل مباح، جایزه، به معنای عرض شود که اعمش، یعنی این کاری که انجام شده در محضر امام بود، امامم محضوری نداشت و منعی هم نکرد. این سه تا مقدمه که جمع بشه میشه مورد تایید امام. این رفتار عقلا در محضر امام بود و در مرعا و منظر امام بود، یک، و امام هم می توانست و محضوری نداشت و ردعی هم نکرد. این نشون میده که این عمل ممنوع نیست از نظر شرع، حرام نیست. این حد دلالت اولیشه، شبیه همونی که اونجا میگفتیم. آنچه که در مرعا و منظر پیامبر خدا و ائمه هدا یا حضرت زهرا سلام الله علیها انجام بشه و مواجه با شرایط منع و تقیه و محاذیر جانبی هم نباشه و ردعم نکنند، منعی جلوی پای مکلف نگذارند، این نشون میده که این کار حرام نیست. این کار حرام نیست. این قاعده سیره عقلاییه است. پس سیره عقلاییه هم شبیه سیره معصوم در وهله اول و در مرحله نخست افاده همون عدم الحرمه میکنه. انجام شد، می توانست، مرعا بود، می توانست، محضوری نداشت، من این نکرد، پس مقبوله. تا اینجا شبیه همون قصه سیره معصومه. البته تفاوتی که در اینجا با معصوم داره این است که در معصوم نفی حرمت می شد، نفی کراهتش هم بعید نبود. با یک بحث‌های کلامی ممکنه بگیم مکروه هم مثلا انجام نمیده، یا لااقل در مرعا و منظر مثلا انجام نمیده. این بحث کلامیش رو باید پاش محکم کرد که مکروه نیست. در اینجا هم این سوال وجود داره که این که در مرعا و منظر بود و منع نکرد، آیا فقط حرمت رو نفی میکنه یا اینکه کراهتم رو نفی میکنه؟ اینجا دشوارتره که بگیم کراهتم رو نفی میکنه. یه تفاوت اینجا با اونجا هست. پس در بحث دیروز که رفتار و سیره معصوم بود، نفی رفتار معصوم در یه شرایط عادی که حالا اونجا هم قیودی داره صادر بشه، میگفت که حرمت رو برمیداره. بعید نیست که با یه مقدماتی بگیم کراهت هم برمیداره. بعد میفته تو اون چرخه بعدی، اون سه تا حکم بعدی که میگفتیم شرایط عادی همون جواز معنای عامه، ولی یه قرائنی میتونه به سمت ترجیح و الزام ببره. اینجا تقریر اینه که تأییدی میکنه، توجه کردید؟ بله بله. نه ببینید، تقریر حالا دو معنا داره دیگه. نه، اون پشتوانه همین سیره است دیگه، همون تقریر، تقریر معصوم که مستقیمه، گاهی هم عدم ردعه، اون پشتوانه سیره عقلاست. متا تو اینجا بیشتر عدم ردعه، جایی که تقریر بکنه به شکل مستقیم به دلالت مطابقی و صریح، اون حالا خیلی بحثی نداره. عمده قصه و پیچیدگی سیره عقلا همون عدم ردعه. حالا تو اون بحث بعدی یه چیزای پیچیدگی های دیگری هم داره که اونم عرض میکنم. خب اون چی که اینجا میخواستیم برگردیم به اصل بحث، اینه که این رفتار در مرعا و منظری که انجام شده، محضوری هم نبوده و منعی نکرده است، دلالت بر نفی حرمت میکنه اولا. اما این که دلالت بر نفی کراهت هم میکنه، این یه دشواری بیشتری داره. این پایه کاره مثل اونجا. اما در این حال این سیره شبیه اونجا میتواند با یک انضمام هایی و منظماتی و پیوستهایی بیاد دلالتی فراتر از این پیدا بکنه. الکلام الکلام، همون قانونی که در سیره معصوم و رفتار صادره از معصوم عرض کردیم، در سیره عقلائیه ای که به انضمام عدم رد شد مرتبط با معصوم، همون قصه اینجا هم تکرار میشه. تفاوت اینجا با اونجا اینه که یکی حالتون بحث کراهت و این هاست که یک کمی تفاوت داره و نیاز به بحث های مقدار کلامی فقهی بیشتری داره، و یکی هم این است که اونجا رفتار معصوم بود، اینجا رفتار دیگری است که تأیید معصوم را داره، تأییدش هم غیر مستقیمه، یعنی با عدم رد فی ما من شأنه رد شد تأیید، با یکی دو واسطه انتصاب معصوم پیدا میکنه. این تفاوتهایی که این با اونجا داره. اما در اون قاعدهی که دیروز پایه ریزی شد که میگفتیم سیره معصوم اولا و به ذات جواز به معنای عام رو افاده میکنه، ولی اینطور نیست که با انضمامی قرائن و پیوستهایی نتواند دلالتهای بیشتری پیدا بکنه و مفید ترجیح یا الزام باشه، این هم شدنیست. این قصه در اینجا هم هست. اون وقت اینجا عرض شود که شبیه اونجا میتواند دلالتهای بیشتری پیدا بکنه و احیانا بره به سمت این که مدلول سیره از احکام تکلیفی هم عبور بکنه، این برده بیشتری پیدا میکنه، یعنی بره سیره مفید حجیت بشه، عدم حجیت بشه، حجیت بشه، یک مفاهیمی از قبیل مفاهیم وضعی، احکام وضعی مثل حجیه. با یک قرائنی میتواند سیره نه تنها مفید ترجیح و الزام فقهی به معنای حکم تکلیفی باشه، بلکه میتونه برد پیدا بکنه، از دل سیره ما حکم وضعی بیاریم بیرون، حجیت رو بیاریم بیرون. به چه شکل؟ به انضمام اون ارتکازات عقلائیه است، یعنی اون رفتار را که میبینه میتونه اون رفتار را با مراجعه به تحلیل عرف یه مفاهیمی مثل حجیت درش ببینه. این اون سیره عقلائیه است که شما تو خبر واحد و تو حجج مکررن باش مواجه میشی، که اونجا سیره باز رفتاره، یک سبک رفتاری و زندگی بشره که داره باش مواجه میشه، یه سبک زندگی است، یه رفتاره، یک تعاملی است که داره بشر مثلا با خبر واحد یا با زنون یا هر چیز دیگری انجام میده. وقتی اون میگه، اون ترتیب اثری میده. این اگر این سیره رو لخت و عریان بخواید شما معنا بکنید، خبر رسیده که فلان اتفاق افتاد، این آقام روش ترتیب اثر میده. اگر بخواد لخت و عریان معنا بشه، امامم اینو دید منعم نکرد. اگر لخت و عریان این سیره و عدم رد را بخوایم تفسیر بکنیم، همون جواز معنای عامه، یعنی می شود در برابر خبر واحد عکس العمل مطابق با اون نشان داد، این همینه. اما اینجا یه پیوست هایی داره، پیوست هایی که بحث را از حد ترجیح و الزام و اینها بالاتر میبره، میبردش از محدودی احکام تکلیفی به یه حکم وضعی. اون پیوست چیه؟ پیوست این ارتکازات عقلایی است. دیروز 6-7 تا پیوست گفتیم دیگه، گفتیم آقا جان سیره معصوم، فعل معصوم، لا یفید و اکثر من الجواز بالمعنى العام على بعض الاقوال او بالمعنى العام على قول آخر، به خاطر اون بحث کلامی که مکروه از امام صادر میشه. نه، و اما دلالت بر اباحه به معنای خاص یا استحباب یا وجوب نمی کند. این اولا. ثانیا گفتیم مگر با یک قرائنی که می تواند دلالت بر رجحان و احیانا الزام بکنه، که 6-7 قرینم دیروز فرسوار اشاره کردیم. امروز می خواهیم بگیم که در این سیره عقلائیه و احیانا گاهی سیره متشرعه، و حالا بحث ما بیشتر در سیره عقلائیه است، گاهی این پیوست ها می تواند رفتار عدم رد شده از شارع را از دایره احکام تکلیفی ببره بیرون، مدلولش رو بذاره یه حکم وضعی، که اون حکم وضعی البته اون وقت میتواند به دنبال خودش حکم ترجیحی یا حکم الزامی هم بیاره. این شبیه همونیست که در خبر واحد دیدی، در سیره های عقلاییه که در حجج بهش توسک شده در اصول، اونا از همین قبیله، همین تحلیلیست که دارم میگم. اون زمیمه و قرینه پیوست چیه در این سیره های عقلاییه مستند حجج شرعیه حجیت؟ اون قرینه پیوست این ارتکازات عقلایی است. یعنی ما اینجا سیره وقتی می‌بینیم رفتار میکنه اینجوری، این رفتار را دو جور داریم. یه رفتاری داریم که هیچ ارتکاز خاصی همراهش نیست. در محضر امام عرض شود که چارزانو نشسته، امام هم چیزی نفرموده، معلوم میشه چارزانو نشستن حالا حرام نیست. حالا با یه قرائنی ممکنه بگیم کراهتش هم نفع میکنه. این یه فعل لخت عریانه، چیزی دیگه همراهش نیست و مفید همون جواز میشه. اما گاهی میاد این رفتار در یه شرایطی قرار میگیره با یکی از اون قرائنی که شبیه قرائن دیروز یا قرائنی از اون قبیل، که نشون میده که این عدم رد امام اینجا مفید رجحان یا مثلا حتی وجوب میشه. اونم گاهی میشه که حالا ما خیلی ورود در اون نکردیم الان، ولی گاهی از اینم بالاتره. یه ارتکازاتی همراه این سیره است که این سیره رو عقلا میگن یعنی حجیه، مثل اونی که در خبر واحده. این ترتیب اثری که عقلا به یک گفته ای و اخبار مخبر موثقی میدهند، این سیره است، این رفتاره یا عمله، که اگر لخت عریان و بدون پیوست ارتکازات باشه یعنی مباحه، جایز، جایز من عامه. اما اینجا یه پیوستی داره که ارتکازی که من در تماس و تعایش با عقلا دارم و تحلیل میکنم، اینم این ترتیب اثر رنگ داره. این ترتیب اثر بر اساس یک پایه است، پایه‌اش هم اینه که تو ذهنش اینه که اون حجته. اینجاست که اون وقت سیره ازش دریافت حجیت میشه. حالا این از همینجا، اینا این ارتکازات خودتون بوده دا، یعنی رسائلی که میخونید، کفایه میخوندید، تمسک به سیره میشده، یعنی همین سیره چطور افاده حجیت میکنه؟ سیره به اون مفهوم عام لخت و عریانش نمیتونه افاده حجیت بکنه. این همراه شده با یه ارتکاز، یعنی یه تحلیل ارتکازی شما دارید، تحلیل میکنید یه ارتکاز عقلایی را، ارتکاز عقلایی رو تحلیل میکنید و سیره رو با اون ارتکاز میگید رد نشده. اون وقت با شارع هم در واقع عدم ردش آمده رو سیره در چارچوب این ارتکاز، یعنی اینکه ترتیب اثر میده به خبر ثقه بر اساس اینش، دیگه تو عمل نیست، این فیزیکال نیست. اونی که فیزیکال مشهوده اینو که شنید و هم را افتاد دنبالش، اما اونی که روح اون هست از ارتکاز در میاد که این حجیت برای اون قائل بوده. عدم رد هم میره روی این امری که حالت فیزیکی و مشهود داره ولی روحی داره که اون روحش با ارتکازات تحلیل روی ارتکاز دست میاد. این چیزیست که در اونجا هست. این رو که من عرض کردم در این مقام بعدی برای اینکه جای دیگه با این مواجه هستید، خواستم این تحلیلی که تو ذهن اصولی اینه این خدمتون عرض بکنم. حالا البته این میتواند یک فروعاتی هم براش باشه دو تو این نوع چیزها، ولی اصل قصه تا اینجا به نظرم یه اصل درستیه. یعنی ما بسیاری از مواقع سیره های عقلاییه از قبیل رفتارهایی است که همراه با یه ارتکازات ویژه‌ای نیست. اون حالت طبیعیشه که اولیش هست که اونجا لا یفید و اکثر عدم رد لا یفید و اکثر من الجواز، این یک حالته. گاهی نه، همین سیره های عقلاییه غیر مردوع من الشارع با قرائن و زمائمی میاد مفید رجحان میشه، حالا رجحان الزامی یا غیر الزامی، شبیه اون چی که دیروز میگفتیم. این دو، گاهی حالت سوم پیدا میکنه که یک ارتکازات و پیوستهایی با این سیره است که مفید بالاتر از حکم تکلیفیه، یعنی مفید یک حکم وضعی از قبیل حجیته. عدم رد هم به کل اون تعلق میگیره، اینم باید اثبات بکنیم که ثباتش مشکلی نداره. عدم رد در مرعا و منظر افاده میکنه این را من با همونی که تو ارتکازاتت هست دارم تایید میکنم. خب حالا اون دیگه، حالا من متوجه اون قصه هستم. ممکنه کسی بگوید که عرض شود که حجیت اصلا چیزی جز همون حکم تکلیفی نیست، ممکنه کسی بگوید چیزی بیش از اونه، ولی اونی که مهمه اینه که در اینجا اگرم حجیت را بگویید جز حکم تکلیفی چیزی اینجا نیست، در دلش اینجا یه حکم تکلیفی الزامی هم هست. یعنی خبر اگر برای شما یک امر الزامی آورد میگه یالا، اونش مهم نیست حالا هرچه بفرمایید. اگر هم گفتیم نه این رو فرض این بود که حجیت به حکم وضعی غیر از حکم تکلیفی باشه، اما اگر گفتیم نه این حکم وضعی همون حکم تکلیفیه، اشکال نداره، باید بگیم این ارتکاز الزامم رو از این در میاره. اونجایی که خبر میاد که میگه حکم شما ظهر نماز جمعه وجوب نماز جمعه است، میگه این باید ترتیب اثر بدی، این باید هم از این سیره میاد بیرون. بالاتره که یعنی بالاتره یعنی متفاوت از اونه. بالاتری که من میگم یعنی از اون یه چیز دیگه هم را افاده میکنه غیر از اون الزام که وضعیه. حالا رتبی نه، نمیشه خیلی رتبی بگی بالاتره، اینا متفاوته. احکام تکلیفی نوعش استحباب وجوب فرق میکنه، این طرف هم وضعی که ملازمه، حالا ملزوم یا مستلزم یک حکمه، اونم فرق میکنه. باید ببینیم ملزوم یا مستلزم الزام ترجیح چیه. حکم کلی نمیشه داد، ما توازنش رو با ملاحظه دقایق و ریزکاریاش به دست آورد. حالا اون حکم وضعی هم که داستانش رو تو کفایه دیدید و آیا احکام وضعیه عرض شود که ماهیت متفاوتی از احکام تکلیفیه دارن، یا اینکه نه همانه است، همانه آیا منتزعی از اونهاست یا مستلزم اونهاست، این حالا سه چهار تا تئوریه در بحث احکام وضعیه که در جای خودش. خب این هم یک بحث که بنابراین سوال این بود که سیره در اینجا ازش الزام و ترجیح و رجحانی میشه به دست آورد که عقلا به شورا مراجعه میکنند، اکثریت تا در حد اقل فل جمله نه بل جمله، بهش وقع مینهند نه فل بل جمله، فل جمله طبق بحثای قبلی. آیا این که عقلا میگن مشورت بکن، عقلا میگن اکثریت رو بهش ترتیب اثر بده، شورا را مبنا قرار بده، ولو فل جمله، ما بل جملهش رو قبول نداشتیم، این خب این رفتاره، این رفتار که عرض شود که همون اباحه منع عام میاره. گفتیم نه این شبیه همون سیره هایی است که در حجج تمسک میشه، تا آوردیم اینجا این بحث رو برای اینکه اون نکته رو تحلیل بکنیم که چجوری به سیره تمسک میکنن برای اثبات حجیت، به سیره تمسک میکنن و الزامی از اون به دست میاره. این فرمولش همینیست که عرض کردیم. این بحث دیروز و امروز در واقع کلن روی این مسئله بود که برد سیره، چه سیره معصوم چه سیره عقلاییه که با عدم رد به معصوم نسبت داده میشه تا کجاست. این برد رو ما مشخص کردیم که پایه اون دلالت همون جواز بالمعنى العام است در هر دو، اما در یه شرایطی میاد میشه جواز بالمعنى العام، در یه شرایطی میاد میشه دال بر ترجیح، در یه شرایطی دال بر الزام، در یه شرایطی هم دال بر حکم وضعی. این سلسله نتیجه بحث این شد که چه سیره معصوم چه سیره عقلائیه غیر مردوعه و منتسب به شارع چند مرحله داره، در مقام دلالت. مرحله اول نفی حکم وجوب یا حرمته، یعنی همون جواز بالمعنى العام. مرحله دوم اینه که نفی میکنه حکم هم وجوب هم کراهت، یا یک طرف دیگرش هم حرمت هم استحباب. این مرحله دومه که دو تا حکم رو نفی میکنه. مرحله سوم اینه که میاد سه تا حکم رو نفی میکنه، یعنی علاوه بر اینکه وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت رو نفی میکنه، اباحه معنی خاص هم نفی میکنه، میشه ترجیح، رجحان بین وجوب. مرحله چهارم اینه که رجحان به معنی استحباب رو نفی میکنه، دلالت بر وجوب یا حرمت میکنه. مرحله چهار. مرحله پنجم اینه که اصلا مفید یک حکم وضعی است. این سلسله مراتب دلالت سیره است، چه سیره صادره من المعصوم، چه سیره عقلائیه‌ای که عدم رد داره. این چیزی است که حالا تو اصول اونها بوده، خاص رفته و قاعده مند منقحترش رو خواستیم عرض بکنیم. تحصل ما ذکرنا این سلسله مراتب و دامنه و میدانهای دلالتی سیره است. اولین میدان دلالتی که همه جا هست همون سیره فعلی را فقط میگیم، ترکی کمی تفاوت داره ولی یه جا بگیم اونم روشنه. انجام که داد یعنی حرام نیست، یک. دو، با قرائنی حرام نیست مکروه هم نیست. میدان سوم اینه که حرام نیست، مکروه نیست، مباح معنای خاصم نیست، رجحان داره. میدان چهارم اینه که استحباب هم نداره، وجوب داره. میدان پنجم اینه که اصلا نه، این حکم وضعی از درش میاد بیرون، حجیت میاد بیرون. پس میدان‌های دلالتی سیره، چه سیره معصوم چه سیره عقلائیه، در چهار میدان میتونید شما تفسیر بکنید. هسته اصلیش اونه، ولی میتونه میدان دو، میدان سه، میدان چهار، میدان پنج بیاد، یعنی بردش بیاد بالا، غنی‌تر بشه، احکام خیلی دقیق‌تری ازش بیاد بیرون. وقت قرائنی که ما را از اون میدان اول به میدان دوم میاره چیزاییست. حتی این بحث یه پایان نامه میخواد. ما حالا جدولی رو گفتم، فهرستی گفتم، یه جاهایش هم حالا چی کردم. این دقیقا یه پایان نامه سطح چهار قویه، خیلی چی میخواد. اون وقت منقح باید بشه آقا شما از اون میدان اول میخواید بیاد میدان دوم. این بحث کلامی، این بحث فقهی، این بحث عقلایی میگه اینجوری از اینجا میای اینجا. مثلا تو همون سیره معصوم که میخواد از میدان اول بیاد میدان دوم، یعنی از نفی حرمت بیاد بگید نه، نفی کراهت هم میکنه، بسم الله، باید یه بحث کلامی بکنید که مقام معصوم چه مقامی است. آیا اسمت فقط از حرام و ترک واجب داره، یا اینکه نه، ترک مکروه هم هست. این تو اون مرحله اول. بعد وقتی میخواد بیاد بالاتر، بیاد به سمت نفی اباحه به معنای خاص و رجحان به دست بیاری. دیروز هفت تا قرینه، هفت تا شش هفت تا قرینه گفتیم، ممکنه 10 تا بشه، ممکنه 20 تا بشه، کار نشده. وقتی که از اون میخواید عبور بکنی، بیاید اون میدان چهارم بگید نه، این دلالت میکنه بر وجوب. خب قرائن میخواید بیاید اون میدان بعدی که بگید اصلا نوع حکمش اینجا نوع حکم وضعی است. اما یه مطلبی که مهمه تو همه این میادین، عبور دادن سیره از دلالت عقلی به دلالت‌های اکثری، یکی از چیزایی که تو همه این مراحل میتونه به عنوان یه پیوست چی بکنه، اون بحث ارتکازات عقلایی است. اون فهم‌های تهنشین شده در اذهان عقلاست که میشه اون رو تحلیل کرد و اون همیشه رنگ میده به این رفتار، و رفتار با اون رنگ و لون داره صادر میشه از معصوم یا داره تأیید میشه از نایه معصوم. این رنگ های عقلائیه که در ارتکازات عقلا تهنشین شده و تحلیل میشه خیلی مهمه. اون وقت حالا این داستان ارتکازات، ما الان این نکته دیگه هم بیفزاییم اینجا که ما الان تا اینجا این ارتکازات را به عنوان پیوست های سیره داریم بررسی میکنیم و براش هم شأن و ارزش قائل شدیم، که البته جای بحث بیشترم داره. یه بحث مهمتری وجود داره که اگر یه ارتکازاتی وجود داره که اصلا تو رفتارم اونجوری تجسم پیدا نکرده یا تجسمش خیلی مخفیه، اون اصلا اعتبار داره نداره، اون دیگه حالا داستان دیگه ای، خیلی اونم داستان مهمیه. اونجا دیگه از بحث سیره میریم بیشتر، میگیم آقا ارتکازات عقلائیه و بالاتر حتی ارتکازات معصوم، اینا چقدر میشه روش کار کرد؟ اینا باز میشه درست که کار نشده. هم این میادین دلالتی سیره، هم سیره معصوم، هم سیره متشرع، هم سیره عقلائیه، خوب عمه ابعادش کار نشده، از خلاهای اصوله که نمایی از بحث رو اینجا من عرض کردم با یه نکات مختصری، و هم از این بالاتر ارتکازات دیگه اون دیگه کمتر. شاید صدر جاهایی یک نقبی زده، یک حاشیه‌ای به این مسئله زده، ولی کم کار شده روی این. کسی ارتکازات پنهان در عقلا چه وضعی داره و ارتکازاتی که توی معصومین بوده، یعنی کسی ممکنه که با کنار هم قرار دادن یه سلسله وقایع و حوادث پی ببره به یه ارتکازاتی که دیگه اون ربطی به این فعل هم نداره، یا قصه و تاریخی بخونه از معصوم که از اون کشف بکنه که چنین ارتکازی معصوم داشته، یعنی حادثه عاشورا رو بخونه، وقایعش رو بخونه، بعد بگه که هیچ قولی رفتاری هم که اونجوری بود، ولی بگه این ارتکاز معصوم اینجا اینه، اینا اصلا میشه نمیشه، حجیت و اعتبارش چقدره، و به نظرم اهمیت هم داره در تحلیلای تاریخی. اونایی که کسای کارهای تاریخی میخوان بکنن مخصوصا خیلی اهمیت داره، البته ابعاد فقهی هم داره. و یه شکل هم ارتکازات عقلائیه است، ارتکازات عقلائیه ای که اون دیگه حالا ما اصلا ورود نکردیم این بحث ارتکازات جدای از بحث سیره. خب اینم یک مرحله بحث. پس تا اینجا ما دو مرحله از بحث را در سیره پشت سر گذاشتیم، یکی این که سیره عقلائیه در اکثریت و شورا و مشورت در اون چهار مسئله چه اقتضایی داره، این بررسی کردیم و با تفصیلی ازش عبور کردیم. مرحله دوم بحث دیروز امروزه که این سیره میتواند مفید حجیت و رجحان و اینها باشه، که اینم گفتیم میتواند، چون اصلا این سیره ذاتش در جایی است که بحث‌های حجیتی وجود داره، چون ارتکازات هست، یه سیره لخت اونجوری ارتکاز عقلائیه وجود داره بر حجیت و اینها، شبیه همون خبر واحد اونها. اینم مرحله دو. حالا فکر میکنم حالا دو یا سه مرحله دیگه هم در باب سیره هست که بعد عرض میکنیم. البته اینجا من یه مقداری از بحث صغروی به سمت بحث‌های کبروی عبور کردم، برای اینکه اهمیت داره این بحث‌ها جای دیگه هم نیاز بهش دارید، کمترم تو اصول بحث شده. صلی الله علیه و آله.